اجازه بدین من یه توصیه نامه براتون بنویسم و شرایطتون رو توضیح بدیم. ضمناً یه نسخه هم نوشتم که باید فوراً تهیه بفرمایید.
حتما تهیه میکنم.
بفرمایید. امری با من ندارید؟
ممنونم، از لطف دردناک شما سپاسگزارم.
مهمون عالی مقام ما چطوره؟
خب به لطف طبیب کم حرف شما بد نیستم.
میزا حسین روحیش با رعیت جماعت سازگارتره.
برای طبیب البته رعیت و ارباب هیچ فرقی نداره.
اصل مشکل هم اینجاست، تو این مملکت همیشه رعیت و ارباب با هم فرق داشتن، نشازده؟
خب برای رعیت بهتره که زمام امورش به دست آدمای بلند نظر و چشم و دل سیر باشه.
جسارت نباشه، ولی ما از اکثر جماعت ارباب نه بلند نظری دیدیم نه چشم و دل سیری.
خب این هم از شانس بد شماست.
اگه میرزا حسین افتخار بدن شام و امشب با هم نوش جان کنیم. جناب شازده عالی مقام قبل از اینکه مورد حمله اون سگ ملعون قرار بگیرن چند قطعه کبک چاق و چله شکار کردن که نمیشه از خیر کباب اونا گذشت.
من از خوردن غذای سنگین در شب پرهیز میکنم. جناب شازده بهتر امشب به یک آش گرم اکتفا بفرمایند.
حسن علی رو میفرستم که تا خونه همراهیتون کنه.
بخیر آقا، نیازی نیست، فقط اگر امکانش هست چند لحظه با شما در مورد یک موضوع مهم صحبت کنم.
حتما حتما، چی بهتر از این؟
با اجازه جناب شازده.
منتظر فرصتی میمونم که لطفتون رو جبران کنم. خدا نگهدارتون.
مشکلی پیش اومده؟
برای خودم که نه.
بیا بریم تو همین اتاق ببینم چی شده که میخوای با من حرف بزنی. بفرمی. هر جا راحتی بشی. سیگار؟
نه نه متشکرم. راستش آدم از حرف زدن با شما امنیه چیا خوف به دلش میفته. یاد جلسات استنتاب میفتم.
خیالت راحت، انگار این بار من قرار استنتاب بشم.
بله، یادم از بچگی آرزو داشتی تو این امارت اربابی زندگی کنی.
بله یادمه. بله
خب حالم شدی صاحبش، مبارک.
آسون نبود اما به دستش آوردم.
تو حالا همه کاره بیشه ای. درسته که فقط رئیس امنیه ای، اما همه چیز این بخش زیر دست توه. هیچ کس بی اجازه ای تو آب نمیخوره. گمونم از چیزی که داری راضی هستی.
هر کدوم ما به راه خودمون رفتیم، تو هم چشم و چراغ بیشه ای. اگرچه من سال هاست از رفت آمد و مرابدات و عقاید تو خوشم نمیاد، اما ته دلم تحسینت میکنم، چون تو محکمی، به چیزی وابستگی نداری.
منم رو راستی شما رو تحسین میکنم.
هنوز منتظرم ببینم چه چیز مهمی باعث شده بخوای با من حرف بزنی. احتمالاً گره ای تو کارت افتاده، شاید به خاطر مراوداتت با بشیری بخشدار سابق نگرانی. حق داری نگران باشی. مصدق با اون همه ید و بیضا ساقط شد، دار و دستشم یا اعدام میشن یا حبس میشن یا از هستی ساقط میشن. خود من یه توصیه بلند بالا بر علیه بشیری نوشتم، مردی که داشت بیشه رو به گند میکشید. اما خیالت راحت، به حرمت دوستی قدیممون نمیذارم کسی به تو آسیبی بزنه.
حرف من ربطی به بشیری و کودتای مرداد؟
قیام ملی مردم درسته.
حالا هرچی، من که آدم سیاسی نیستم، اگرم با بشیری مراوده‌ای داشتم به خاطر این بود که باری از دوش این مردم بردارم و آرزوی مردم بیشتر و جامعه عمل بپوشونم. الانم از بابت خودم هیچ نگرانی ندارم.
پس چی؟
یوسف پسر مرحوم مشهدی امیر شکست بند رو میشناسی؟
نوکرت؟
بله. یوسف دلداده دختر کت خدا شده، ماهی.
عجب.
باید دیده باشیش.
بله.
اما گویا کت خدا میخواد اونو بدون میل خود دختر به عقد حسن علی بر بیاره. من میدونم این کار برای تو بی اهمیته، میدونم شاید در شأن خودت ندونی همچی چیزی رو از کت خدا طلب کنی، اما گفتم شاید بخوای برای رضای خدا.
عجب عجب. پس موضوع مهم این بود. با تمام احترامی که برات قائلم، نمیتونم تو این قضیه مداخله کنم، چون اگه خودم هم جای کت خدا بودم همین تصمیمو میگرفتم. گفتی نمیخوای کسی تا خونه هم رایت کنه؟
چرا؟
همین تقاضایی که نوکر تو داره و تو رو وادار کرده به من رو بندازی، نوکر خودم هم ازم داره. حسن علی آدم منی، من نمیتونم به خاطر نوکر تو پا روی خواسته های آدم های خودم بذارم.
پس اون دختر چی؟ خواسته اون دختر اهمیتی نداره؟
ببخشید، باید به شازده سر بزنم. شازده تو تهران خیلی نفوذ داره. چند روز دیگه سرم خلوت میشه، خوشحال میشم بهم سر بزنی.
بله بله، میدونم که پافشاری من نظرتون رو تغییر نمیده. خداحافظ.
خداحافظ.
رسیدیم، آفرین حیمون، خودتون راه بلدی، زود بریم تو آقال. کجا میری حیمون؟ برو اون بر، برو اون بر. آقال آقال آقال، سال این امسان من نمیشم، چشم چشم نمیبینی، حیمونم نمیتونه راهش پیدا کنه. برو اون بر حیمون. آقال آقال
عبدالوسن.
چیه چیه؟
اما عبدالحسین، جواهر، جواهر.
جواهر چی؟ حرف زن دیگه. جواهر چی؟
جواهر چشماشو بسته، حرف نمیزنه. شیر بز جوشوندم بهش دادم اما لب نزد، از همیشه رنگی زردتره. نکنه مرده باشه. امو
زبونت گاز بگیر، برو ببینیم، برو.
دیدی گفتم همش خوابیده، رنگیش هم زردتره.
جواهر آقا جون، نفسم همه کسم. جواهر آقا جون، چشماتو بکن.
مرده؟
نه نه، نفس داره، نگاه کن، نترس. جواهر جان، آقا جان، چشماتو با کن.
کاسه شیرشو بیارم؟
بیار بیار، با قاشق بریزم تو حلقش.
باش
جماه جان، امو غلام برات شیر جوشونده، چشماتو با نمی کنی بابا.
بیار خورد خورد، خدایا شکره، خوردش، خورد.
کلا آرام جونه، چشماتو با نمی کنی آقا جونه، تو از قصه در بیاری.
باز کرد، باز کرد، چشاشو باز کرد.
آقا دورت بگرده، نفسم. بخور آقا جان، ضعیف شدی بابا. جونم، جونم
جان،
آقا جان، آقا جان، قربونت بره.
حیوانی
بس، چرا آقا جان حالت خوب نمیشه؟ الان دو ماهی که داری روز به روز آب بیری بابا. نفسم، جانم، نکنه میخوای آقا جانت رو سیاه کنی؟ تو امانت منی آقا جان، بخور بابا، بخور.
بخور بخور
جونم.
خوب میشم
زود زود آقا جان، زود زود. همین الان که شیرتو خوردی میرم پایین کوه بیشه طبیب میارم. باید زودتر میرفتم بابا، اما هنوزم دیر نشده.
برات نسخه می نویسم و خوب خوب میشی.
امو قلام.
ها امو قلام قربونت بره جونم.
گریه نکن.
باشه گریه نمی کنم. باشه میخندم. ببین خوبه میخندم. خوبه
سلام.
بدی پاییز اینه که نمیشه کسی رو غافل گیر کرد. صدای برگا دست آدم رو میکنه.
بشین.
چیزی شده؟
حال خوبی ندارم. ترجیح دادم امروز بمونم خونه. صبح اومدم تو حیات دیدم مدت هاست فرصت نکردم رو این تخت بشینم. گفتم بشینم همینجا و افتادن برگا رو تماشا کنم.
به خاطر موضوع یوسف و ماهی دلت گرفته؟
به خاطر همه چی. دیشب تو عمارت اربابی ته بدبختی که به سرمون میاد و فهمیدم. موضوع کودتا فقط جابجایی نخست وزیر با یه نخست وزیر دیگه تو تهران نیست. موضوع انقدر پیچیده و تاریک و نگران کننده است که حتی دوتا جوان دهاتی برای زندگی عاشقانه‌شون تحت تأثیر اون قرار گرفتن.
راست میگی.
این مملکت به این سادگی‌ها نمیتونه دوباره رو پای خودش وایسه. فقط کلی از افرادی که من میشناسم در خطرن. موضوع رفتن یا موندن مصدق نیست. موضوع حاکمیت قانون و این بیقانونی و هرج و مرج دقیقا همون چیزیه که دشمنای مردم بهش احتیاج دارن. از لابلای همین هرج و مرج و خفقان امثال بهروز اسفندیاری رشد میکنن و خیرخیره مردم رو فشار میدن. تبعات این هرج و مرج سالها گریبانگیر این مردم بدبخت خواهد بود.
نباید میمدن پیشت. دل منم گرفت. انگار دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. اصلا بدبختی خودم یادم رفت. شاید من به قدر تو نتونم اوضاع دورو برم و موشکافی کنم، اما احساس میکنم این روزا سکوت این خونه بیشتر از همیشه آزارم میده. تو اینطوری نیستی؟
توی این شغل طبابت یاد گرفتم که در مقابل سرنوشت قطعی نمیشه قطع علم کرد. گاهی باید درد و پذیرفت.
منم به این حرفایی که تو میزنی باور دارم، اما نمیتونم به چیزی که ازمون دریغ شده فکر نکنم. تو بشی من باز میکنم.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، حمید یزدانی، قربان نجفی، باقر کریمپور، سعید سلطانی، محمد پور حسن. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صداوردار پیروز صدرایی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش همیشه آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته قسمتی از زندگی نام منو شنیدین. براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسممو عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری شد که بهم عزت شاهی میگفتن، اسمی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتم. در 13 سالگی با فکر ادامه تحصیل بدون اطلاع خانواده راهی تهران شدم و تو بازار شاگرد حجره حاج حسین مصدقی شدم. با چند تا از اعضای هیئت‌های مؤتلفه آشنا شدم و تو فعالیت‌های اونا شرکت می‌کردم. من مرتب به مسجد جامع بازار می‌رفتم. همونجا بود که با خیلی از فعالین مذهبی آشنا شدم و برای اولین بار پام به اتاق بازجویی باز شد. در اواخر فروردین 1349 شنیدیم که تعدادی از سرمایه‌داران آمریکایی می‌خوان به ایران بیان. بلافاصله جامعه روحانیت مخالفت خودش رو با سفر این هیئت و اهداف اونها اعلام کرد. من و همفکرام اعلامیه‌ها رو پخش می‌کردیم. در تکثیر و پخش اعلامیه‌ها احمدم با ما همکاری داشت. دوست احمد یکی از اعضای فعال گروه‌های چپ مارکسیستی تو دانشگاه بود. اونم یه دوست داشت که ساواکی بود، ولی خب نمی‌دونست. اینجوری بود که گروه ما لو رفت. بعد از این اتفاقا یه روز عصر که به کارگاه امیر رفتم گیر مامورا افتادم، اما بالاخره با زرنگی از دستشون فرار کردم. حسابی دویدم تا بالاخره تونستم مامورا رو جا بذارم. وقتی خیالم از دست به سر کردن مامورا راحت شد رفتم سمت بازار. احتمال قوی میدادم که ساواک آدرس خونمو نداشته باشه، اما میدونستم دیر یا زود میان سراغ حاج آقای مصدقی. حاجی همیشه عادت داشت که نماز مغرب عشا رو تو مسجد به جماعت بخونه، بعد دوباره برمیگشت در مغازش. سر راهش توی کوچه خلوت نزدیک حجره کمین کردم تا از راه برسه.
کیه؟
من اینجا
عزت، توی اینجا چیکار میکنی؟
منتظر شما بودم.
سر و وضع چرا قدر شد پس؟ ببینم چیزی پیش اومد کرده؟
خیر ایشالله. حاجی گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. چند تا از دوستای منو گرفتن.
الله اکبر، کی؟
همین امروز. هیچ بعید هم نیست که امشب یا فردا سراغ تو هم بیام.
یا خدا، زمین پر اعلامیه هست؟
از من میشنوی تا وقتی نرسیدن همه جا رو پاک کن.
خیلی خوب خیلی خوب، همین الان برمیگردم در مخازن.
یه چیز دیگه بوسا.
بگو.
اگه از من پرسیدم فقط بهشون بگو که چند وقت پیش حسابی سر دستمزد با هم دیگه بحثمون شده، منم به قهر گذاشتم از دکون تو رفتم.
خیلی خوب،
اگه از این یک کلمه اضافه تر بگی روزگار هممون رو سیاه کردی، اول از همه خودت.
مگه مریضم؟
حالا در مورد دوستان.
دوستا چی؟
ببین حاجی، تو هیچ کدوم از دوستای منو نمیشناسی، ندیدی، نه اسم و رسمشون رو بلدی. ملتفتی که
این حرفا کدومه زد؟ من از اولشم رفقای تو رو نمیشناختم.
حاجی مصدقی دو مسابقه زندان داشت و این مسئله کار رو هم برای اون هم برای من سخت‌تر می‌کرد. از فردای اون شب 3-4 بار کت بسته بردنش اداره امنیت، ولی خب به هر حال این تدبیر موثر افتاد. البته پاکسازی به موقع حجره و چاپخونم خب بی تأثیر نبود. اون شب وقتی از بازار برگشتم خونه، اسلحه ها و یه مقدار مدارک و لوازم شخصیمو توی چادر شب بستم و کشیدم به دوشم و یه راست رفتم در اتاق صابخونم که بگم یکی دو ماهی نیستم.
منم مشتی مستجر لذت، بی زحمت یه تو که پاوی دمه در.
هر باشه تو این بی وقتی شب آخه چه خبر بگیر؟
مشتی این کرایه تا آخر ماه من.
خدا بده برکت. اما مگه آجان فرستاده بودم پیت که اینجوری واسه مال نطلبیده زابرامون کردی؟ آخه
روم سیاه پیش اومد، فقط حلالمون کمشتی.
این بار بندیل چیه رو دوشت؟ نکنه از ما بهترون رفتن تو جلدت هوایی شدی؟
نه بابا نه، فقط اگه خدا بخواد دارم یه ماهی میرم مسافرت. مشتی پسرت هست؟
با پسرم چه کار داری؟ عزت چرا مثل بچه آدم نمیگی چی بهت گذشته، بلکه کمک حالت شدیم آخه.
شما فقط بی زحمت 2 دقیقه پسرتو صدا کن.
ای داده بیدار.
پسر صابخونه با من رفیق بود، وقتی فهمید دارم فرار میکنم حسابی کمکم کرد. من اول یه اتاق نزدیک پله‌ها داشتم، ولی بعد از یه مدت که حسابی با پسر صابخونم عیاق شدم، یه جای بزرگتر 2 تا اتاق اون طرفتر رو با همون قیمت بهم کرایه دادن. چیزی از رفتن من نگذشته بود که مامورا اومدن در اون خونه سراغ من و صابخونه و پسرش. اتاق اول منو به مامورا نشون دادن که بگردن.
اینجا که چیزی نیست؟
من که گفتم جناب، این پسره سرشبی دست باشه اومد همه اسباب اساسیه شدیش توی چادر رخت خواب و رفت که بره مسافرت.
اون وقت شما مثلا شک نکردین؟ آره
ما که وکیل وسیع مستاجرامون نیستیم قربون، همین که کرایه اتاقشون رو سر وقت بدن و اسباب مزاحمت واسه زن و بچه دیگر رو مهیا نکنن، ما هم کاری به کارشون نداریم که.
پسرت؟
پسرم چی؟
پسر چیزی از رفت آمدهای مشکوک که این یارو خرابکاره نمیتونه؟
ای آقا پسر من با خودش هم قهره دیگه، چه برسه با مردم. بعدم طرف مستاجرای این خونه منم، شما هم که هرچی باعث از این بابایی که پیشید بدونید از خودم بپرسید. بدونم دقیق ندارم که آخه.
میخوام یه دور دیگه خوب زیر پله رو بگردید. مبادا سرنخی از چشمای شما دور مونده باشه. زود باشید، زود باشید.
برای خرت و پرتویی که با خودم برداشته بودم یه جای امن پیدا کردم. بلافاصله یه تاکسی گرفتم تا خودم رو به دوستان برسونم. باید میدونستن که خونه من دیگه لو رفته و امن نیست. دلم نمیخواست کسی به خاطر من گرفتار مامورای ساواک بشه.
شما که پات به گاز و کلاژ نمیره برو درشت که سوار شو خوب. اصلا تو رو چه به ماشین بابا بشتر چه مصیبتی گرفتار شدیم ها. میبینی چه دور زمونه شده دیگه، به هر کی برسه تصدیق میدن.
آقا قربون دستت، رسیدی سر چهار را به پیش دست راست.
ای به چشم، ای به چشم. اینم دست راست.
بی زحمت یه کمی آرومتر برو که من اسم کوچه ها رو بخونم.
خیلی خوب باش. این کوچه اعتمادیه، اینوری هم تمردون.
نه هیچ کدوم از اینا نیست. ببین کوچه منظر به چشمت میخوره؟
منظر کوچه منظر.
آره دیگه.
خب حالا بعد کوچه منظر میخوای کجا بری؟
بذار اولین آدرس رو پیدا کنیم.
ببینم مگه من 4-5 تا آدرس قبل رو برات پیدا نکردم؟ خب این یکی هم پیدا میکنم عموچون دیگه. این شهر واسه من راننده مثل کف دست میمونه دیگه. قصت واسه چیه؟
من قصه ندارم.
داری چشات پر دلشور از جوون. قصه هم که نداشته باشی تو دلت رخت چنگ میزنم. چی شده امو؟ ببینم دنبالتم.
من اگه جای شما بودم با این همه کوچه و خیابون گز کردن بیشتر احتمال میدادم که من دنبال کسی باشم تا بقیه دنبال من.
پس داری آشناهاتو از یه پیش اومدی خبردار میکنی مگه نه؟
دیگه روانیست شما این همه تو کار مسافرت کنجکاوی کنی امو. من وقتی تاکسی تو ساعتی کرده کردم گفتم چی؟
آره خاطرمه، گوش باشم به فرمون جناب والی و لاغی.
آقا قربون آدم چیزفن، حالا کوچه بعدی به پیش دست چپ.
اما ما هم بالاخره جنس مسافری که سوار میکنیم و میشناسیم. مخلص کلون داریم به زبون و بی زبونی حالیت میکنیم که چی؟ تا باشه در رکاب امثال شما جوانایی با غیرت. خب گرفتی چی میخوام بهت بگم دیگره؟
همینجا بزن کنار پیاده میشم.
چی شدم؟ ما که چیزی نگفتیم. این تم بمیره ناراحت شدی؟
نه بابا، خونه رفیقم ته همین بنبسته. اونها رو تابلوش نوشته منظر، گفتم یه وقت راحت نکنی.
وای ترسوندیم بابا. بفرما خیر پیش.
حالا خسته شدی یا بازم منتظرم میمونی؟
سوای اینا چند جای دیگه باید بریم؟
از اینجا که برگردم سه جا دیگه مونده.
مخلصتم هستم امو. برو خیال تخت که من همینجا منتظر بودم.
یه وقت تو رو درواسی نمونی؟
بذار ما هم به خیال خودمون توی راه شما جوانای یه سوابی برده باشیم. کم که نمیاد خدایی نکرد.
پس زود برمیگردم.
ببین گوشات تیز باشه، هر وقت موقع کشتار زدم بدون هوا پس گرفتی؟
دمت گرم، ولی ما از اوناش نیستیم.
دمدمای صبح دیگه همه رو با خبر کرده بودم، غیر از میرهاشمی رو که 25 روزی میشد رفته بود سربازی. البته باید اونم خبر میکردم. برای همین یه پیران مشکی تنم کردم و رفتم دم در پادگان نیروهوایی. از همون دم در به هر که رسیدم گفتم مادر میراشمی فوت کرد و زدم زیر گریه، گفتم این بند خدا فرزند ارشد خانواده است.